الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
زلالت یک دفعه با این فرق که هدایت مختص به خدا، غیر خدا هیچ که نمیتونه هدایت بکنه فضیلا. حتی پیغمبران خودشون در مقابل خدا مستقلن حاضی نیستن، اونام واسطن در طول خدا هدایت بکنن. هدایت پیغمبر همون هدایت خدا، ولی پیغمبر چه کاره؟ پیغمبر خودش هم خدا باید هدایتش بکنه. خدا او را هدایت کرده و به وسیله او خدا مردم را هدایت میکنه. اینه که با پیغمبر میگه اینه که لا تهدی من فان الله یهدی من یشاء. تو نمیتونی هدایت بکنی کسی را که دوست نداری، که دلت میخواد فلان ایمان بیاره، تو ازت نمیاد. خدا باید هدایت کند مردم را. هدایت اختصاص به خدا داره، هیچ کس دیگه جز خدا هادی نیست. ولی زلالت، نه زلالت گمراه کردن، اون البته کار خدا نیست. گمراه کردن قبیح است، زشت است، خدا بود. ولی اون که از الله و زلو خدا نسبت به خودش میده، ولی اون معنای دیگه داره که گفتم، توضیحش دادم در بحثای پیشتر ما را نمیده. ولی در هر حال زلالت مال خود انسانه یا مال شیطانه، شیطان جنوی. خود انسان به واسطه متابعت هوای نفس گمراه میشه، نفس اماره خود انسان آدم رو گمراه میکنه، شیطان آدم رو گمراه میکنه، خدا کسی رو گمراه نمیکنه. خدا وظیفه‌اش هدایت. ولی گمراهی هم دو جور میشه، یه وقتی گمراهی و زلالتی است که هنوز خوب تثبیت نشده این زلالتش، یعنی این گمراهیش خیلی جا نیفتاده، تا نگرفته. آدمیست که در حقیقت را نشناخته، ولی انادی هم با حقیقت نداره، دشمنی هم با حقیقت نداره، این هنوز آدمیه که قابل هدایت خدا هست، ممکن است که خدا هدایتش بکنه. یه وقت میشه کافر، کافریست که مشرک و گزال و به اصطلاح گمراهیست که اصلا دیگه قابلیت این که خدا هدایتش بکنه نیست. هر دوشون را دیدن. باز خدا در قرآن زلالت را اینجور من اینجوری که میگه، هم در سوره بقره هم در سوره یاسین، این دسته از کفار کسانی هستن که تو چه انذارشون بکنی چه نکنی یا اینجور نمیارن. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اینا خدا دلاشون رو مهر کرده، هیچی تو دلشون فرو نمیره، گوششون تر شده، خدا گوششون بسته، دیگه چیزی به گوششون فرو نمیره، چشمشون نمیره، یعنی اینا دیگه قابل هدایت نیستن. این زلالتی است که دیگه قابل هدایت نیست. اون قسم اول گفتیم قابل هدایته، ولی این قابل هدایت پس هم هدایت دو قسم شد نسبت به هدایت انسان. حالا هدایت عامه نمیکنم، هدایت انسان دو قسم شد، یکی هدایت عامه، یکی هم هدایت خاصه. زلالت هم دو قسم شد، یک رقم زلالت هایی که اصلا گمراهیست که امکان نداره دیگه به راه بیاد، ولی یک وقت زلالت و گمراهیست که ممکنه دیگه به راه بیاد. نعوذ بالله از این زلالت، زلالتی که انسان دیگه خدا بر دلش مهر زده باشد. خب حالا بعد از اینکه این توضیحات درباره زلالت و هدایت دادیم، فرمایش از سجاد از خدا میخواد که میگه خدایا من گمراه نشوم و حالون که هدایت من به دست تو، برای تو ممکن است مرا هدایت کنی. اینجا توجه میکنه و ذهن ما هم را متوجه میکنه به این عبارت دعا که میرسونه که تنها خداست که باید دستگیر آدم باشه و هدایت بکنه آدم را، و اگر هدایت خدا نباشد انسان گمراهه، واقعش هم همینه. برای اینکه اگر هدایت خدا نباشد فمازا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق و حقیقت جز ضلال و گمراهی نیست. اگر خدای نکرده کسی از قابلیت هدایت خدا، قابلیتش سلب بشه و خدا هدایتش بکنه، این دیگه کسی که خدا هدایتش نکنه دیگه حادی در عالم نیست که بتونه هدایتش بکنه، امکان نداره که به راه بیاد. اینه که امام میفرماید خدایا اینجور نباشد. بخواه به ما بفهمونه امام که من گمراه نشم و حالون که تو امکان داره برای هدایت مرا بکنی. میگن یک جوری نباشه که من از صلاحیت هدایت تو بیفتم و دیگه طوری نباشه که تو مرا هدایت کنی. خب این نسبت به این جمله. جمله بعدی ولا افتقرن و من اندک وسعی. میگه من فقیر نشوم و حال اون که گوشایش زندگی من خدایا به دست دارم. فقر همه کس، همه مخلوقات خدا فقیرن. فقر ذاتی از برای همه مخلوقاته. چیز ذاتی هم نمیدونی وقتی به ذاتی چیزی شد امکان نداره علی سعد بشه. پس در درجه اول همه مخلوقات خدا فقر ذاتی دارن و انسان هم که یکی از مخلوقاته ذاتاً فقیره. فقر یعنی ناداری. خدا در قرآن میفرماد یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. اینا ادوات حصر داره که منحصر میکنه که میفرماید منحصراً یا بدون برو برگرد شما همه تون فقیر هستید و تنها کسی که غنی است خدا. پس فقر ذاتی و غنای ذاتی، فقط غنای ذاتی یکی خداست، غنی به ذات، و فقیر به ذات همه مخلوقات. برای اینکه همه مخلوقات نیازمند به خدا هستن، هیچی ندارن خودشون، هر چی باشه خدا باید بده. و چیزی که اینه که نه تنها بگیم که ولو ثروت همه عالم هم یک نفر داشته باشه، این باز فقیر بذاته، یعنی فقیر الالله. برای اینکه این ثروت ها مال خودش نیست، خدا بهش، یا مال خدا عاریتا دست اوه، ربطی به اون نداره. عاریتا شما اگر ربطی از همسادتون یه چیزی عاریه گرفتی، آیا میتونی بگی این مال منه؟ من دارم، دارای این هستم. رفتی یه سیلی کاسه بشقاب آشخ یکی یه آریه کردی، مهمان داشتی و رفتی آریه کردی، حالا تو خونت گذارده، حالا میتونی بگی من مالک اینم، یا من این مال منه، دارم، من این دارم. نمیتونی بگی دارم. پس انسانم چون وجودشو هرچه که هست از خداست و آریتی و خدا داده، بعدم به نزدش بگیره. خب ما همه ماها هم وجودمون به نزد، ما اگه داریم خب نده وجودمون از دست نده، هم هستیمون و هم هر چی داریم، هر چی میخوای شما مال داشته باش، بالاخره از این مال تو جدایی. چرا؟ یا مالت رو خدا میگیره، یعنی یه جوری میشه که مالت زرر میکنی و هر شکست میشی، مال از دستت میره، یا تو رو از مال میگیره، میمیری که مال مالت رو. به هر حال این مال مالتونی. پس زنا فقیر حقیقی و واقعی، تمام مخلوقات فقیرن. ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، همون بعد از انتم الفقراء الی الله. خلاصه دست خدا. پس بنابراین فقر ذاتی که همه داریم، ولی فقر و غنای عرفی داریم که حالا ما در عرف و در زبان، چه فارسی چه عربی یا زبانهای دیگه، ما اونی که خدا یک قد یک چیزی بهش داده، گشایشی در زندگیش داده، یک چیزایی بهش داده، ما میگیم این غنی، این توانگره، این غنیه. و اگر یک چیزی به یک کسی نداده باشه ما میگیم فقیره، و الا همون غنی هم پس به ذات اگر حساب بکنید این دوتا هیچ فرق ندارن، هر دوشون فقیرن. ولی اون چون عاریتن یک چیزای خدا بهش داده و به اون نداده هست، این میگیم فقیر و غنی. ما اینجا درست میکنیم فقیر و غنی عرفی. حالا این فقر و غنا باز دست خدا هست. چرا؟ دیگه از این که غنا یعنی مالداری، توانگری، مالداری. مالداری چطور میشه که انسان مالدار میشه؟ باز خدا بده. اگر خدا نمیشه که خدا ندهد که کسی مالدار نمیشه. پس بنابراین غنا که دست خدا شد، فقر هم میشه به دست خدا به این معنا، یعنی اگر خدا نداد فقیر. این است که اون وقت امام در این دعا میفرماید ولا افتقرن. این لطائف اینا همش تو عرایزی که من میکنم اینا تو خود جمله امام بیرون میاد. ولا افتقرن و اندت وسعی. خدایا با این که وسع من و گشایش های من به دست توست، من فقیر نشوم، بی‌نوا نشوم. اینجا باز ما را متوجه میکنه به این که باید انسان عقیدش باشه که به اصطلاح وسع و مالداریش و دارا بودنش پیش خدا، پیش خداست که باید اون را دارا بکنه. اون وقت این بعدش هم می‌فرماید هم فقر را اینجا وقتی متوجه میشه امام، به غنا متوجه میشه، چون هر دوش بلاه برای انسان. یعنی هم مالدار بودن، حالا ما تعبیر به مالدار میکنیم، هم فقیر بودن هم ثروتمند بودن، اینا هر دوش یک آزمایش الهی است. اینا چیزی امتحانه. خدا هم در قرآن می‌فرماید مکرر در آیات شریفه انما اموالکم و اولادکم فتنه. این مالهای شما، اولاد شما، اینا یک آزمایشیه که خدا میکنه. یعنی مال اگر به شما داد، این با این مال خدا شما رو امتحان میکنه. فقرا امتحانه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الثمرات. تا آخر ما با فقرم خدا انسان را امتحان میکنه. آزمایش فقرش به اینه که شما که فقیر، در روایات هم داره، در روایات هست که میفرماید خدا میگه بعض بندگان من هستن که باید من فقیرشون بکنم، صلاحشون در فقره، و بعضی بندگان هم هستن که صلاحشون در غنا و مالدار شدن و دروتمند شدنه. اینه که من در عظم مصلحت یکی را فقیر میکنم، یکی را غنی میکنم. هر دوش آزمایشه. فقیر را به فقر آزمایش میکنه، یعنی آزمایشت میکنه تو به فقیر شدی آیا میتونی در مقابل فقر صبر بکنی؟ آیا میتونی اونطور خودداری بکنی که مثل اون فقیری نباشی که امیرالمومنین در فرمایشش میفرماید که قوام دین و دنیا به چهار کس هست، یکیش فقیری که آخرتش به دنیاش نفروشه. چطور میشه فقیر آخرتش به دنیاش میفروشه؟ برای این که نمیتونه صبر بر فقر بکنه، یکی دستن میشه به این طرف میزنه، اون طرف میزنه، از راه حرام، از راه به اصطلاح نامشروع چیزی به دست میاره، آخرتش رو به دنیاش میفروشه. بس این آزمایشه. اگر مؤمن فقیر شد، خدا به فقر او را آزمایش میکنه که ببینه این چه کاره، تا چه اندازه میتونه بر فقر صبر بکنه و خودداری بکنه. و اگه صبر بکنه، خدا هم دنیا و آخرتش هر دو درست میکنه. خدا اینه که بلاه فقر، بلاه برای اینن. غنا هم بلاه. خدا ثروت که میده و مال میدهد به کسی، این به مال امتحانش میکنه، یعنی میبینه آیا تو به وظایفی که نسبت به این مال داری عمل میکنی، حقوق الهیش رو میدی، حق الناس درش رعایت میکنی. اسراف نمی کنی، در راه های غیر مشروع مصرف نمی کنی، از این راه ها امتحان نمی کنی. هر دوش هم امتحان سختیه، ولی ما می تونیم یک حرفی بزنیم که امتحان فقر گویی که سخت تره، ولی بهتر باز میتونه انسان از امتحان بیرون بیاد تا امتحان غنا، چون در غنا در فقر فقط یکی همون تلخی تحمل کردن ناداریه. اگر انسان یک قدر قناعت داشته باشه، یک قدر حوصله داشته باشه، شکم باره نباشه، پوری دل بستگی به دنیا نداشته باشه، میتونه که تحمل بکنه. ولی وقتی که انسان مالدار شد، صد تا راه فساد داره، ما میتونه با این مالش ظلم و تعدی بکنه، میتونه با این مالش سلطه جویی بکنه بر مردم، میتونه با این مالش صرف راه های نامشروع بکنه، صرف عیش و نوش و شراب و عرق و خمار و این وسایل غیر مشروع، با مالش ممکنه اسراف بکنه، زیاده روی بکنه در فرد، با مالش ممکنه که با این مالش کمک به ظالم بکنه. انواع و اقسام راه های معصیت داره. فقط فقط یک راه داره که آدم گرست نشد بره مثلا یک بار برای نونش کار نامشروع بکنه. در هر حال ولی هر دوش سخته و هر دوش آزمایشه. حالا امام در اینجا که این دعا میکنه، اول میگه ولا افتقرن و عندك وسعی، فقیر نشم من خدایا و حال اینکه گشایش کار من دست توست، ولا اتقین و عندك وسعی. فوری متوجه میشه که خب حالا که گفت فقر من پیدا نکنم، میگه اگه مالم پیدا بکنه، ولا اتقین و با این که دارای من پیش توست من طغیان نکنم. چون از خصوصیات غنا که خدا هم در قرآن می فرماید ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی، انسان طغیان میکنه وقتی که میبینه که غنی شده. حالا خود شد این آیه هم خوندم، این دلیل برم اون حرفی اولی زدم که فقیر همیشه انسان فقیره، ولو ثروت دنیا هم داشته باشه فقیره. اینجا خدا ببین با این تعبیر میرسونه، میگه انسان طغیان میکنه وقتی که خیالش برسه که غنی شده، وقتی که ببینه خودش و عقیده پیدا بکنه که غنی شده. نمیگه وقتی که غنی شده است، وقتی که ببیند و خیال بکند که غنی شده. باید که این آدم غنی نیست، این آدم مثل اون فقیره، ولی این که مال خداست که اومده به دست اون، به دست اومده اون مالکی. ولی او وقتی که مال به دستش اومد میبینه که خب حالا به خیالش این که غنی و مالداره، نمیدونه که این دنیا هیچ اعتباری نداره، یا فردا او باید سرش بذاره رو زمین و بمیرد و از این مال جدا بشه، یا خب حوادث روزگار یا جوری میشه که این مال از دست او بیرون میره. ولی با همه اینا حالا که مالدار شد طغیان میکنه. آفت مال طغیان سرکشی. طغیان سرکشی یعنی از حد تجاوز کردن، ظلم کردن، کار ناهموار انجام دادن. این خاصیته. اون وقت این دعای حضرت که میکنه، تعبیر حضرت، اگر ما اینجوری که حضرت میگه نسبت به فقر و نسبت به غنا بینشمون همون طوری باشه که حضرت سجاد میگه، ما از این آزمایش فقر یا غنا هر کدومش باشه خوب بیرون میاد. چرا؟ برای اینکه اونجا میگه ولا افتقرن و عندك وسعی، خدایا من نشاید و نباید که من فقیر بشم و حال اینکه رفع فقر من تو باید بکنی و به دست تو و وسعت و گشایش من، دست تنگی من، باز شدن دست من به دست تو. خب انسان اگر این عقیده داشته باشه که همینطوری که امام میگه واقعا بدونه که اگر خداست که باید وسعت بده در زندگی انسان، خب انسان از خدا میخواد، اولا اینکه همه توجهش به خدا میشه، دیگه دنبال هیچ که دیده نمیره، ذلت به خود تن به ذلت در نمیده، یاد اینکه وسعش میگه عقیدهش نده نزد خداست، همینطوری که امام در دعا میگه از خدا وسعت میخواد. حالا یکی از دعای خواهی یا اینه که خدا به او وسعت میده یا اینکه نمیده. اگر وسع خوب رفت و دعا کرد و عقیدهش هم اینه که وسعش پیش خدا، یا اگر از ته دل به توجه هم باشه، خب بسیاری از موارد شاید همین دعاش هم مستجاب بشه و خدا وسعت در زندگیش بده. خب اگر داد شده، اگر ندادم، چون این مؤمنه و میدونه خدا کاری بر خلاف مصلحت نمی کنه، بعد ناراحت نمیشه از فقر، میده معلوم میشه مصلحت من در فقر است و صبر میکنه بر فقر. همینطور نسبت به مالدار، مالدار که خطر طغیان داره، اگر عقیدش به این باشه که این مال من نیست، اصلا خدا عاریتی به دست من داده و همونطوری که مثال زدم که بدونه من یک آن دیگه ممکنه این مال من و این مال از هم جدا بشه، یا عرض کردم این مال هر لحظه ای در معرض زوال این مال من، یا من از مال جدا بشم بمیرم و مال ها بره دل مال من نیست، یا اینکه مال ها تلف بشه یه جوری بشه حوادثی پیش بیاد که مال های من از زنده. پس مال اندکه وجودی، امام میگن آدم میخواد ما را تمرین بکنه، تلقین بکنه با ما، و خودمون هم که این دعا میکنیم تلقین بکنیم بخون که یافتن من هر چیزی که یافتم و دارا شدم مال من نیست، مال توه. من اندکه وجودی، وجود من و دارای من اینه پیش توه، همش این مالا مال توه. خب اگر یک کسی اینجور عقیده داشته باشه از تایده، دیگه این مال او رو به طغیان نه از رعاه و استغنا، خدا میگه این که خیالش میرسده، چون انسان وقتی مال دار شد چون خیالش میرسده واقعا مال داره، این خاطر طغیان میکنه. اگر بدونه که این مال مال او نیست و مال خداست و هر وقت خواسته باشه خدا میگیره و این عاریتیش یا باید او بگذاره این مال رو بره، یا مال باید از او دست او گرفته بشه زودتر، این خب اگر این عقیده داشته باشه، انسان در هر دو آزمایش، هم در آزمایش فقر به اون تعبیری که گفتم و بیانی که گفتم آدم سرفراز بیرون میاد، و هم از آزمایش طغیان، اینه که باز حالا فرمایش امام رو ترجمه بکنم و خط بکنم: ولا افتقرن و من اندک وسعی، خدایا من بینوا نشوم، من فقیر نشوم، من نادار نشوم، و حال که گشایش کار من به دست توست و من امیدم به توست و تو میخوام که گشایش در کار من بدی، و من اینکه این طورم پس جوری باشه که من فقیر نشم. ولا اتقین و من اندکه بود، من سرکش و طغیانگر و ظالم و تجاوزگر نباشم، خدایا در نتیجه مالداری من تجاوزگر و ظالم و ستمگر نشدم، و حال اون که اینایی که تو دست منه همش پیش توه، همش مال توه، از ناحیه تو آمده، پس من موجبی دیگه نباید داشته باشه که من طغیان بکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Oh.